شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، با درود و وقت بخیر و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام پروردگاری که بر ما منت گذاشت و ما رو ایرانی آفرید تا انشاءالله ارزش و قدرت این رو پیدا بکنیم که اونچنان که از ما انتظار میره پرچمدار آزادی و آزادگی، نوع دوستی و عدالت خواستری برای همه ملت‌های جهان باشیم.
درود بر شما جناب معتمدی. می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به برنامه دیگر از مجله رادیویی شب‌آهنگ.
پیرو برنامه قبلی که مربوط بود به فیلم بازخوانی یک پرونده، یک فیلم مستند که در دارنده اطلاعات بسیار تکاندهندهی بود از دشمنی و ستیز یکی از گنگسترهای جمهوری اسلامی ایران به نام عبدالله جاسپی علیه یکی از شهروندان ایرانی با سوابق بسیار روشن و درخشان و غیر قابل تردید لااقل برای جمهوری اسلامی ایران تا به امروز، که به واسطه اون و به بهانه اون بسیاری از نابسامانی ها، آشفتگی ها و هرجمعش ها برملا می شد، ما در این برنامه سعی می کنیم که اساس اطلاعات درست مربوط به این پرونده رو که فرصت نشد در برنامه قبل طرح بکنیم و در اختیار شنوندگانمون بگذاریم تا به خزعبلات و مزخرفاتی که دار و دسته اوباش و اراذل وابسته به گنگسترهای مثل آقای جاسپی منتشر میکنن تا اذهان عمومی رو مشوش بکنن، فکر مردم با این مش خزعبلات و حتی بیپایه پخش بکنن و بهانه تراشی های احمقانه بکنن برای جنایات آقای جاسپی، اون رو شفاف بکنیم و بعد میرسیم به نتیجه گیری. از اونجایی که ما در کشوری زندگی میکنیم که هر روزی که از زندگی ما میگذره و هر نفسی که میکشیم مثل اون مسابقه و بازی رولت روسیه، یعنی نفسی که میکشیم معلوم نیست نفس بعدی رو برمیاریم یا نه، این هستش که اون نتیجه گیری رو که در آخر برنامه میخواییم داشته باشیم همین ابتدا میگیم که اگه برنامه یک دفعه قطع شد یا نتونستیم ادامه بدیم لااقل نتیجه رو از قبل گفته باشیم. به هر حال رادیو به عنوان یک رسانه هر چقدر هم که بی طرف باشه در اطلاع رسانی خودش هدفی رو دنبال میکنه. واقعیت این استش که جنایات بسیار بدتر و زشتر و ننگینتر از اون چی که علیه خانواده آقای خادوی توسط جاسمی به صلاح به وجود آمده در این کشور وجود داشته و وجود دارد و خواهد داشت تا زمانی که اراده مردم و یک سیستم متمرکز، متمدن و قانونمند در این کشور وجود نداشته باشه، نه فقط کشور ما، هر جای دنیا این مسائل وجود خواهد داشت. در مورد جاسمی نکته جالب این استش که اصاره همه جنایت هایی که اتفاق افتاده به صورت پراکنده در صدها هزار پرونده به تنهایی در پرونده آقای جاسمی دیده میشه. یعنی اگر در یه جا نیروی انتظامی با پرونده سازی یک جنایتی کرده یا یک کسی رو کشتن یا به قاتل کمک کردن فرار بکنه یا پرونده سازی به شکلی انجام شده که هرگز امکان دادرسی و دادخواهی نباشه، یا با رفتارهایی که کردن فرد محق و کسی که به هیچ ظلم شده مظلوم رو ناامید از پیگیری کردن و و و چیزهای دیگه میبینید در پرونده آقای خادری و خانواده آقای خادری وجود داره. بنابراین پرونده جاسبی و خادری پرونده ملت ایران است و گنگسترها، چون آقای خادری زندگیش کاملا شفافه در کشوری که پرونده سازی بردن آبروی مردم به زندان انداختن اونها مثل آب خوردن، و با این تفاوت که آب خوردن حالا اصولا مباهه اما آقای واجب میدونن. من یه موقعی میگفتم که زندان جز حقوق مدنی ما ایرانی هاست، چون ما یا آدم های خوبی هستیم یا آدم های بدی هستیم یا آدم های ممتنعی هستیم، کاریم سرم به زیر بود و داشتیم مثل بوز اخفش زندگی میکردیم و مثل شتر بار میبردیم. اگر آدم خوبی بودیم خوبی ما خطر بوده برای یه دل بدا، طبیعتا اونا ما رو میدازن زندان. اگر آدم بدی بودیم خوب آدم بدیاش تو زندونه. اگر هم مثل شتر بار بردیم و ساکت بودیم و صدامون در نیومده، این به معنی این استش که ما ممکنه یه روزی بد بشیم یا اونجوری که آقایون میخوان خوب نباشیم. خب حالا بنابر احتیاط واجب به قول علمای حوزه علمیه بهتر یه چند روزی زندانی داریم، یه چند هفته 209 یه پرونده یه خلاصه گیروگوری با نظام که بفهمیم نظام مقدس اسلامی ما مشت قوی و دندان تیز داره. به هر صورت ما ملتی هستیم که در طول 30 سال بیشترین تعداد زندانی رو داشتیم، اونم زندانیانی که در مقایسه با شرایط زندگیشون و اتهاماتشون و مجازاتهایشون بسیار پرونده های عجیب و غریبی داره. در هر صورت رأی دادگاه در رابطه با آقای جاسبی رابطه معکوس دارد با میزان باور و اعتقاد مسئولین مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران از صدر تا زید نسبت به قانون مداری، شهروندی و تمدن، انقلاب اسلامی، قانون اساسی و حقوق بشر. به اعتقاد من پرونده آقای خادری بر تظلم ایشون، ستمی که بر ایشون رفته، سمبل ستمی است که بر همه انسان‌هایی رفته که در طول سال‌های گذشته در کشور ما قربانی نابسامانی، فساد و انحطاط و نفوذ جریان های فاسد و ضد انقلابی به داخل نظام بوده. جاسمی فرد بسیار مشکوکیست، یکی از کسانیست که بنده همیشه گفتم 10 نفر در کشور ما قطعا ماسون هستن و اگر من زمانی در جایگاه نظامی امنیتی یا قضایی قرار بگیرم لحظه ای در صدور دستور پیگرد برای اینها اهمال نخواهم کرد. اینها کسانی هستند که وقتی به زندگیشون نگاه میکنی علی‌رغم تفاوت‌هایی که در ظاهر دارن 3 مشخصه دارن: از حاشیه به متن انقلاب اومدن، با کمترین مخالفت مثل موشک پرواز کردن، به سطوح بالا رسیدن، در مجموع با کمترین چالش و مخالفت بزرگترین دردسرها رو برای انقلاب ایجاد کردن، حتی انقلاب اسلامی. بنابراین صفبندی در برابر جاسبی به بهانه دفاع از آقای خادری، صفبندی در دفاع از انقلاب 1357 ملت ایران است. بنده به کسانی هم که دعوی مبارزه برای حقوق مدنی و حقوق بشر در ایران رو دارن یک پیشنهاد دارم و اون استش که شماها به جای زق و زوق کردن و زنجموره کردن توی گوشه و کنارهای داخل و خارج از کشور، این فرصتیه برای که از حق یک خانواده به عنوان نمونه در برابر گنگستریزم حاکم در بخشهایی از کشور ما، حاکم از کشور ما، دفاع کنید. حداقلش این هستش که کسانی که در خارج هستن با فعالیت علیه دانشگاه آزاد و شخص آقای جاسبی خواستار اخراج نماینده دولت آقای محمود احمدی نژاد از سازمان های بین المللی مثل یونسکو، سازمان کار و تشکل‌های دانشجویی و اساتید دانشجویی بشن به نحوی که مشخص باشد که وجدان جهانی از جنایتی که در ایران به طور گسترده علیه تحصیل کرده نخبگان که در سراسر جهان تیپ دانشجو، استاد دانشگاه، محقق و نویسنده و هنرمند رو اینها رو به عنوان انتلکتوال یا روشنفکر یا نخبگان جامعه میشناسند، از اینها به صورت عام دفاع بکنند. بیاییم به سراغ این که ببینیم اصل دعوا راجع به چیه. مرحوم حاج علی بلور فروش که این خاندان بزرگ بلورچی از فرزندان ایشون هستن، از تجار متمکن و خوشنام تهران و بازار تهران بوده که این تیمچه حاجب الدوله مال ایشون بود. این خدا بیاموز یک دختری داشته به نام سارا حاج ملا هادی. حالا چرا حاج ملا هادی اسم فامیلش بوده و حاج علی بلورفروش ارتباطی با اینشون داره؟ این به خاطر این اصطلاحاتی بوده که در اون زمان بوده که یک کسی رو مثلا بهش میگفتن مثلا اوز حسن بنا، بعد مثلا رئیس یه طایفه بوده، یا میگفتن جناب معمار باشی، بعد که اومدن شناسنامه صادر کردن اسم صادر کردن. ظاهرا پاره ملاحظات دیگر هم بوده. ایشون البته در 1352 به رحمت خدا رفتن به علت یک عارضه قلبی، این خانم حاج ملا هادی که در بقعه حضرت علی بن جعفر علیه السلام در شهر قم مجاور همون جایی که الان شده به اصطلاح مزار شهدای جنگ تحمیلی در قم، ایشون رو دفن کرده. ایشون بر اساس یک سند، یک اظهارنامه ثبتی به تاریخ 18/4348 پلاک ثبتی شماره 240 فرعی از 122 اصلی حصارک شمیران بخش 11 تهران رو به نام خودشون بوده، این رو آمدن ثبت کردن به عنوان دارایی خودشون. پس اولین سند قانونی در رابطه با زمین‌های مورد دعوا به این تاریخ و این شماره موجوده که حالا بحثش مفصل، من کلیاتش رو میگم که برسیم به اصل ماجرا. در پرونده طبق پرونده 347/51 به تاریخ 4 خرداد 1351 در شعبه 22 دادگاه بخش تهران، خانم سارا خالج حاجی ملا هادی 6 دانگ پلاک 240 فرعی و همچنین همین سهم خودشون از پلاک 168 هم فرعی همون پلاک رو به آقای مهدی هادوی صلح میکنن. مهدی هادوی همین فردیست که امروز با آقای جاسبی درگیر هستن، فرزند سرکار خانم سارا حاجی ملا هادی هستن. بنابراین در اساس اسنادی که از 18 تیر ماه 1348 وجود داره تا به امروز، این زمین ها متعلق بوده است به خانواده هادوی و به آقای مهدی هادوی رسیده. آقای هادوی در 8 شهریور 59 طی یک صلح‌نامه مأموری تمام این پلاک ثبتی 240 رو، اون که گفتیم 168 رو، به غیر از اون چه که به عنوان منظر مذکوری و ملزمات و زمینه های عمومی که شامل اون باغاتی هستش که ایشون احداث کرده توی اون با شرایط بسیار سخت و سیستم آبیاری به اصطلاح لوله کشی شده و قطره‌ای، همه اینها رو بر اساس یک نیت خیرخواهانه به بنیاد انقلاب اسلامی ایران هبه میکنن. در هیئت مدیره این بنیاد انقلاب اسلامی خود آقای هادوی هم عضو بودن که 1359 شهریور 59 حدود 23 روز قبل از شروع جنگ تحمیلی. پس به حد کافی بگیر و ببند و بزن و بکش اتفاق افتاده بوده. این هبه کردن مال 23 بهمن و نمیدونم اول 58 نیست که شما بگید که مشکلی وجود داشته. بر اساس این صلح‌نامه و طبق ماده 13 اون که صلح‌نامه زید اون تعریف میشه، کلیه معاملات بنیاد، دریافت کلیه اسناد و اموالی که به بنیاد باید تحویل میشه یا انتقال میشده، باید توسط هیئت مدیره اول تصویب میشده، بعد به اصطلاح عملیات قانونیش انجام میشده. در 25/6/59 حدود حدود 17 روز بعد از اون سوالنامه آقای حاج محمد شیر خدایی که مدیر عامل اون بنیاد انقلاب اسلامی بوده که یک سوالنامه‌ای که با آقای حادری امضا میکنه یک گزارشی میده به هیئت امنا و اعلام میده که آقای حادری و شرکاشون تصمیم گرفتن تمام این زمین‌هایی که ما گفتیم صحبت شد رو به بنیاد واگذار کنن. سوالنامه هم امضا میشه. اما از اونجایی که طبق ماده 13 اساسنامه هیئت مدیره جلسه تشکیل نمیده تا این رو تایید بکنه، بنابراین اختلاف پیش میاد بین به اصطلاح شرکا. در نهایت آقای حادوی اعلام میکنن که از انتقال این اموال به بنیاد منصرف شدن. تا اینجا هنوز از وجود منحوس آقای جاسوسی خبری در این پرونده نیست. خب بریم جلوتر. بعدها خدمت بزرگوار شما که آقای حادوی تصمیم میگیرن که چون به اصطلاح این دانشگاه سختی شریف اینها احتیاج به زمین داشتن، مراجعه میکنن و اینها، آقای حادوی تصمیم میگیرن که مقدار از این زمین ها رو به اون دانشگاه ببخشن. بعد متوجه میشن که اونها دنبال ساخت و ساز و استفاده های شخصی از این مسائل هستن، عملا کاری به خدمت بزرگوار شما ندارن و بیشتر دنبال پختن نون برای خودشونه. در تاریخ 24/11/62 در کمیته مرکزی انقلابی جلسه ای تشکیل میشه. اونجا ایشون پیشنهاد میکنن که کلیه اموال بنیاد به حضرت امام واگذار بشه. کسی به نام آقای شیخ علی اصغر مروارید و آقای محمد شیر خدایی با این پیشنهاد مخالفت میکنن، اما هیئت امنا تایید میکنن. وقتی پیشنهاد میکنن به مرحوم امام خمینی، ایشون نمیپذیرن و کسی هم نمیفرستن که بیان این اموال رو تحویل بگیرن، که البته بعدها خود آقای حاج احمد آقای خمینی هم اعلام میکنن که امام موافق با این نیستن که این اموال بهشون داده بشه. اساسا مرحوم آیت الله خمینی نسبت به اینجور مسائل امساکی داشتن و بیرین که علیرغم این که بعد از مرگشون بزرگترین سازمان اقتصادی، یکی از بزرگترین سازمان اقتصادی کشور رو به نام ایشون مصادره کردن و شد یک سلسله مصادره های بعدی اون و خیلی به اموال مردم و صدمه زده شده، خیلی از اموالی که مردم هدیه کرده بودن به مرغز های ایشون، تشکیلاتی مربوط به مزار ایشون هست، ولی خب ایشون در زندگی خودشون تا زنده بودن فرد بسیار ممسک و زاهدی بودن که همه دنیا هم از این موضوع اطلاع دارن. در حد نهایت این که در تاریخ 13 اسفند ماه 1362،
البته امساک در زندگی متمدی، البته امساک در زندگی شخصی بود نه در شرایط.
بله من قسم زنی میگم به شدت در مسائل زندگی شخصی خودشون فرد ممسک بودن و قبول نمی کردن اینجور چیزا. ولی خب بعد دیدیم دیگه عملا حتی در زندگی شخصیشون هم به محضی که ایشون فوت شدن همه چیز ایشون مصادره شد به نفع کسانی که اساسا حتی در رویه زندگیشون کاملا با ایشون متفاوت بودن. آقای فلاحیان در اون زمان نایب یعنی جانشین فرمانده کمیته انقلاب اسلامی بودن که بعد شد وزیر اطلاعات. ایشون در تاریخ 13 اسفند 62 اون صورت جلسه رو امضا میکنن و نامی میرسن به مرحوم امام داله به این که آقا تکلیف این اموال روشن کنید. ایشون هم قبول نمیکنن و به این ترتیب 3 رکن از 4 رکن اصلی برای اینکه هبه، عقد هبه واقع بشود واقع نمیشه، یعنی نه کسی که به او هبه شده قبول میکنه نه از لحاظ قانونی اون انتقال صورت میگیره و همچنین این وسط موضوع هبه که اون زمین ها باشه خدمت بزرگوارتون که در اختیار نهاد سوم نیستش، اون نهاد سوم هم قادر به انتقال این اموال نیست. نهایتا این می شود که در تاریخ خدمت بزرگوارتون که 27 فروردین 1369 یعنی یک سال بعد از فوت مرحوم آیت الله خمینی، رئیس جمهور وقت اعلام میکنه که به صلاح این زمین ها متعلق به آقای خادویه. بنابراین صلح‌نامه مورخ 8/6/59 به بنیاد انقلاب اسلامی هبه شده و بنیاد هم اموال خودش رو به حضرت امام داده، که بنابراین چون این وسط بلا تکلیف این اموال اینها به تصمیم سران سه قوه محول میشه که آیا این به دانشگاه آزاد داده بشه یا نشه. طی نامه شماره 12/0/42 مورخ 27 فروردین 69 همون که گفتیم، رئیس جمهور وقت به رئیس دانشگاه صنعتی شریف که متقاضی اون زمین ها بوده میگه که رسما یه زمین مذکور سالها قبل در اختیار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قرار گرفت. 2. معظم الله تصمیم گیری رو به عهده سران سه قوه قرار دادن. 3. سران سه قوه در همان زمان به دانشگاه آزاد اسلامی دادند. پس 3 تا شد. بر اساس این نامه اعلام میشه که این زمین ها به دانشگاه آزاد داده شده. اما عملا به دلیل اشکالاتی که در اون پرونده هست و که ما بهتون گفتیم، این انتقال درستی نیست و این اظهار نظر دقیقی هم نیست از نظر قانونی، چون بعدا رفتارها رو میبینیم. مثلا رئیس شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران در رأی مورخ 6 بهمن 1380 یعنی 11 سال بعد از این نامه، به در رابطه با دادنامه شماره کذا 3 تا دادنامه هستش 1907 1908 1909 میگوید این اراضی، این یعنی سند قانونی موجود در پرونده است، طبق محتویات پرونده سبتی و نیز نامه دفتر ریاست جمهوری از سالها قبل، حدود 10 سال قبل، در اختیار حضرت امام رحمت الله علیه قرار گرفته بوده و معظم الله جهت تصمیم گیری این اراضی را به سران سه قوه واگذار نمودند و سران سه قوه نیز در آن زمان همان زمان آن را در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار داده است. پس بر مبنای این در 1380 اونا ادعا میکنند که این زمین ها رو سران سه قوه دادند به دانشگاه آزاد، یعنی از نام مالک چیزی نمیدن. حالا ببینیم در این وسط آیا استنادات دانشگاه آزاد هم همین رو تایید میکنه، به جهت اینکه یک پرونده بسیار طولانیه و آقای علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، دکتر علیرضا زاکانی و رئیس سابق بسیج دانشگاه تهران، یک گزارش و خلاصه دقیق از این پرونده تهیه کردند که در نهایت به اینجا میرسه که این اموال به آقای خادوی تعلق داشته و اسناد و مدارک موجود، مکاتبات موجود بین دانشگاه آزاد و آقای خادوی و همطور اسناد موجود سازمان ثبت و غیره معید این استش که خارج از قرارداد هبه‌ای که و سندی که از طرف آقای خادوی تنظیم شده بوده هیچ حقی برای دانشگاه در نظر گرفته نبوده و اون 145,000 متر زمینی که در اون فیلم هم آقای خادوی میگن متعلق به آقای خادوی بوده، به غیر از بخش‌های دیگری در قسمت‌های دیگر که آقای جاسمی دستور تصرف اونها رو دادن. من این فایل رو به همراه نامه‌ای که اخیراً آقای سلیمی نمی نوشتن و توضیحاتی که دادن در مورد پرونده رو در اختیار رادیو آزادگان قرار دادن که در پایگاه اینترنتی خودشون قرار بدن، دوستان میتونن مراجعه کنن، چون بسیاری متن مفصله اما همه اثبات میکنه که ادعاهای آقای خادوی به عنوان مالک اینها و هبه کردن 2 میلیون متر مربع زمین ها به ترتیبی که گفته شد هم دقیقه هم راسته و هم مستنده، اسناد دیگر و ادعاهای دیگر همه بر اساس ادعاهای مجعول و فرصت طلبانه و دروغ پردازی های دار دسته جاسبی هست، با سوء استفاده از وضعیت نابسامانی که در دستگاه های قضایی وجود داشته. اما ایشون با علم و اطلاع از مالکیت آقای هادوی بر اون 145,000 متر مربع زمینی که به عنوان خونه و ملحقات و ملزماتش بوده، آمدن با اون اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی رو علیه حقوق فردی و اجتماعی آقای هادوی انجام دادن. این دوتا فایل در اونجا هست و دوستان میتونن برای اطلاع از ریز این موضوع به اونجا مراجعه بکنن. بیاییم به سراغ این که چطور میشه که این زمین ها در واقع توسط مرحوم حاجعلی بلورفروش به سرا به دست میاد، که آیا این شامل زمین های طاغوتی و نمیدونم از اینا که به زور از مردم گرفتن بوده یا نبوده. مرحوم حاجعلی بلورفروش تیمچه حاجب و دوله من ایشون بوده، ظاهرا تصمیم میگیرن به دلایل این تیمچه رو بفروشن. بعد از مشاوره و استخاره که میکنن تصمیم میگیرن که یه مقدار زمین به اصطلاح در تهران بخرن، یه جایی در کنار تهران که برن اونجا زندگی بکنن و این تیمچه رو به دیگری واگذار کنن، که میان این زمین ها رو در منطقه حصارک پنک در مطاعله بخش شمال غربی تهران توی ارتفاعات میشه، میرن اونجا میخرن و در اونجا تأسیساتی بنا میکنن مرحوم خانم حاج ملا هادی و همین آقای هادوی. اونجا خونه میسازن که من رفتم اون خونه رو دیدم از نزدیک با خانواده ایشون و قربانیان اون فجایع هم از نزدیک صحبت کردم که در جای خودش بهش اشاره میکنیم.